ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری اوکراین با وجود اعلام آمادگی آمریکا برای خارج کردن او تاکید کرده که در کشورش میماند. آمریکا میگوید اختلاف‌ها در مذاکرات اتمی با ایران همچنان باقی است. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید حتی با لغو تحریم‌های غنی‌سازی 20% ادامه خواهد داشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ویدیویی خطاب به اوکراینی‌ها گفت به رغم اخبار جعلی دستگاه‌های تبلیغاتی روسیه او از کییف خارج نشده است.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю.
این در حالی است که مقامات آمریکایی و اوکراینی از اعلام آمادگی دولت جو بایدن برای کمک به خروج او از کیف پایتخت اوکراین خبر دادند. با این حال رئیس جمهوری اوکراین تاکنون از ترک کیف خودداری کرده است. همزمان با پیشروی سریع نیروهای روسیه در خاک اوکراین، روزنامه واشنگتن پست روز جمعه به نقل از مقاماتی در دولت جو بایدن و همچنین اوکراین گزارش داد که ولادیمیر زلنسکی به عنوان هدف شماره یک نظامیان روسی در خطر دستگیری یا کشته شدن است. با وجود شدت حملات ارتش روسیه در سومین روز از تهاجم مسکو به خاک اوکراین، ولادیمیر زلنسکی متعهد شد که همچنان در رأس دولت خود باقی بماند. جنساکی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا با رئیس جمهور زلنسکی در تماس است و آماده پشتیبانی از اوست. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه صبح شنبه گفت جهان باید خود را برای جنگی طولانی آماده کند. وی تاکید کرد جنگ به اروپا بازگشته و این انتخاب یک طرفه پرزیدنت پوتین است. از سوی دیگر در ادامه اعتراض‌ها به آغاز جنگ در اروپا توسط ولادیمیر پوتین روز شنبه، صدها نفر در شهر سیدنی در استرالیا و توکیو در ژاپن به خیابان‌ها آمدند و خواستار پایان جنگ شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها نفر روز شنبه زیر باران در شهر سیدنی به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند که پیروزی با اوکراین است. همزمان عده چشمگیری از مردم توکیو نیز شنبه صبح برای اعتراض به خیابان آمدند و خواستار اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل شدند. ژاپنی ها همچنین پلاکارد هایی در دست داشتند که ولادیمیر پوتین را در قالب آدولف هیتلر نشان می داد. همزمان با سومین روز از حمله روسیه به اوکراین، وزارت علوم ایران هم اعلام کرد دانشجویان مقیم اوکراین که تمایل به بازگشت به کشور را دارند باید در سامانه‌ای که وزارت خارجه طراحی کرده ثبت نام کنند. به گزارش ایسنا، هاشم داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم روز شنبه 7 اسفند شمار دانشجویان مقیم اوکراین را 1424 نفر اعلام کرد و بدون اشاره به جزئیات گفت با پیگیری‌های صورت گرفته اکنون این دانشجویان در سلامت و امنیت کامل به سر میبرند و طی روزهای آتی با پروازهای ویژه به کشور منتقل خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از دانشجویان میگویند سفارت ایران در کییف و وزارت خارجه جمهوری اسلامی به موقع اقدام نکردند و خود دانشجویان باید از فرار از مناطق جنگی چاره‌ای بیاندیشند. در پی حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین در پنجم اسفند ماه 1400، این اتفاق با واکنش‌های فراوانی در جهان ورزش روبرو بود. کمیته بین‌المللی المپیک از آنچه نقض آشکار منشور المپیک و ساختار شکنی روسیه خوانده انتقاد کرد. در همین زمینه پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از وین در مورد اینکه روسیه چگونه منشور المپیک رو با حمله زودهنگام نقض کرده با رادیو فردا صحبت کرد.
در جهان ورزش مهمترین و بالاترین قانونی که وجود داره مشهور هست به منشور المپیک که در حقیقت همون اساسنامه کمیته بین المللی المپیک یا IOC به حساب میاد. منشور المپیک از سالها قبل اینو به صراحت اعلام کرده که کشورهایی که عضو IOC هستند در زمان برگزاری رقابت‌های المپیکی، یعنی رقابت‌های المپیک تابستانی، المپیک زمستانی و رقابت‌های پارالمپیک، حق آغاز جنگ‌های نظامی و حضور در منازعات نظامی رو ندارن. اما به جز این در دوم دسامبر سال 2021 میلادی یک تفاهم نامه بین سازمان ملل متحد و همینطور کمیته بین‌المللی المپیک امضا میشه که توی این گفته میشه در 7 روز قبل از آغاز رقابت‌های المپیکی تا 7 روز پس از پایان این مسابقات در سراسر جهان نباید جنگی آغاز بشه و جنگی ادامه پیدا بکنه. یعنی حتی اگه جنگ‌های نظامی هم آغاز شده بود باید در اون مدت به آتش بس برسه و بعد از اونه که حالا اگر کشورها دولت‌ها خواستن به این منازعات ادامه بدن واردش بشن. و الان بر اساس تاریخ میتونیم اینو ببینیم که روسیه این قانون رو نقض کرده، به خاطر اینکه فقط در فاصله 4 روز پس از پایان رقابت‌های پارالمپیک زمستانی پکن وارد جنگ با اوکراین شده و حمله نظامی به این کشور رو آغاز کرده و همین موضوع میتونه دستمایه‌ای بشه برای محرومیت‌های احتمالی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک.
چه مسابقات ورزشی در روسیه به دلیل جنگ تحریم و یا کنسل شده؟
سریع‌ترین واکنش رو اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا نشون داد و میزبانی رقابت پایانی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2022 رو از شهر سن پترزبورگ روسیه گرفت و 24 ساعت بعد بلافاصله به شهر پاریس داد. باید به یاد داشته باشیم که سن پترزبورگ زادگاه ولادیمیر پوتین هست، نه تنها بسیار این شهر رو دوست داره که نگاه ویژه دیپلماتیک و ورزشی هم روی این شهر داشته و داره. بسیاری از مسابقات مهم رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه در این شهر برگزار شده بود و خیلی تلاش کرده بود کاخ کرملین که رقابت فینال لیگ اروپا هم در این شهر برگزار بشه که این امر منتفی شد. همچنین بعد از اعتراض ورزشکاران شاغل در فرمول 1، میزبانی مسابقات فرمول 1 رو هم از روسیه گرفتند و همچنین خبردار شدیم که امروز که به دلیل حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین میزبانی مسابقات جهانی شطرنج که به عنوان بزرگترین تورنمنت شطرنج جهان هم به حساب میاد از کشور روسیه گرفته شده. این اتفاقات احتمالاً ادامه خواهد داشت تا روزهای آینده. لهستان، چک و سوئد هم یه نامه‌ای نوشتن خطاب به فدراسیون جهانی فوتبال و گفتن به هیچ وجه حاضر نیستیم برای برگزاری رقابت با تیم ملی روسیه به این کشور سفر بکنیم. فدراسیون جهانی فوتبال و آقای جانی اینفانتینی و فعلا به شدت ابراز تأسف کردن.
واکنش ورزشکارا چی بوده به این جنگ روسیه علیه اوکراین؟
واکنش ورزشکاران بسیار گسترده بوده. ماکس فرشتاپن، قهرمان جدید فرمول 1 جهان و یکی از پدیده‌های این رشته ورزشی و به همراه سباستیان فتل، نامدار بزرگ رقابت‌های فرمول 1، هر دو گفته بودند که ما حاضر نیستیم به روسیه بریم و وارد مسابقاتی بشیم که روسیه میزبانیشو داره. و بعد از اینکه جهان متوجه این شد که اگر روسیه میزبانی این مسابقات رو بر عهده داشته باشه، نامدارترین چهره ها به این مسابقات نخواهند رفت، به صورت کلی میزبانی رو حذف کرد. همینطور سینیشا میهایلوویچ، مرد نامداری که بارها و بارها اسمش رو در فوتبال اروپا در دهه 90 میلادی میشنیدیم و حتی سابقه گلزنی به تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 رو هم داشت، به عنوان سرمربی بولونیا امروز مشغول به کار هست، در وقتی در کنفرانس خبری خودش حاضر شد فقط گریست و در مورد جنگ روسیه مقابل اوکراین صحبت کرد و سعی کرد که صحبت دیگه ای نداشته باشه. چهرهای ورزشی بسیار زیادی و همینطور باشگاه‌های مانند شالکه آلمان که اسپانسر خودش یعنی گازپروم روسیه رو از روی پیراهنش حذف کرد و همینطور ورزشگاه‌های آلمانی که رنگ بیرونی ورزشگاهشون رو به صورت اخص باشگاه بایر مونیخ به رنگ پرچم اوکراین درآوردن، سعی کرده بودن در این روزها نشون بدن که ورزش جای مناسبی برای جنگیدن نیست.
صحبت‌های پیام یونسی پور رو شنیدید در مورد واکنش‌های جهان ورزش پس از حمله روسیه به اوکراین.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
د در پی واکنش تندروها در ایران به حضور زنان بی‌حجاب در مراسم سالگرد انقلاب 57 در سفارت ایران در بریتانیا که 2 هفته پیش برگزار شد، سفیر ایران در این کشور برکنار شد. بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
عکس‌ها و ویدئوهایی که از مراسم سالگرد انقلاب 57 در سفارت ایران در لندن بیرون آمد، کار دست سفیر ایران داد و محسن بهاروند برکنار شد. در این عکس‌ها و ویدئوها بعضی از میهمانان زن بدون حجاب رسمی جمهوری اسلامی نشان داده شدند، از جمله زنی که پیانو می‌زد. انتشار این تصاویر با انتقادهایی از سوی گروه‌های تندرو در ایران همراه شد، تا اینکه روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 7 اسفند ماه دلیل فراخوانده شدن محسن بهاروند سفیر ایران در لندن و برکناری او را برگزاری مراسم به گفته کیهان خارج از عرف در سفارت ایران اعلام کرده است. منتقدان کم نبودند. بسیج دانشجوی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه یکی از آنهایی بود که پیش قدم شد و روز 24 بهمن در نامه‌ای به وزیر خارجه نوشت که تصاویر مراسم سالگرد 22 بهمن در سفارت ایران در لندن نشان می‌دهد اصول اولیه عرف دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران رعایت نشده است و خواستار تأدیب مسئولان مرتبط و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای پیشگیری از تکرار وقوع چنین اعمالی در دستگاه دیپلماسی کشور شده بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه نیز 27 بهمن میزبانی جشن مختلط در سفارت ایران در بریتانیا را به دور از سنخیت با ارزش‌های انقلاب دانسته و خواستار برخورد با افراد مسئول در این ماجرا شده بود. روزنامه کیهان نیز در یادداشت اخیر خود حضور میهمانانی را که پروتکل‌های اولیه حضور در اماکن دیپلماتیک ایران از جمله رعایت حجاب را زیر پا گذاشته بودند، اقدامی هنجارشکنانه خوانده است که به دای این روزنامه موجی از ناراحتی و اعتراض گسترده افکار عمومی را در پی داشته است. این در حالی است که در این مدت از ایران ناراحتی عمومی و اعتراض گسترده‌ای به این موضوع گزارش نشده است. پیش از این نیز حضور چند زن بدون حجاب رسمی در مراسم بازگشایی سفارت ایران در لندن در سال 1394 با واکنش شدید گروه‌های تندرو در ایران مواجه شده بود. محسن بهاروند، سفیر برکنار شده ایران در لندن، معاون حقوقی و بین‌الملل محمد جواد ظریف بود که در آخرین روزهای دولت حسن روحانی جایگزین حمید بعیدی نژاد در لندن شد.
گزارش رضا ولی‌زاده رو شنیدید در مورد برکناری سفیر ایران در بریتانیا به دلیل حضور زنان بی‌حجاب در مراسم سالگرد انقلاب 57 در سفارت ایران.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که مذاکره کنندگان به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در رابطه با مذاکرات برجام رسیدند، اما اختلافات جدی همچنان باقی است. این مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش ذکر نشده به خبرنگاران گفته است که واشنگتن هیچ توافق جداگانه‌ای با مقام‌های تهران درباره آزادی اتباع زندانی آمریکایی نداشته است. دور 8 مذاکرات با هدف احیای برجام با شرکت نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتحادیه اروپا و آمریکا در وین ادامه دارد. رسانه‌های ایران بیشتر گزارش دادند که علی باقری‌کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات وین، شامگاه چهارشنبه 4 اسفند برای رایزنی به تهران بازگشته. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید غنی‌سازی برقرار است و حتی با لغو تحریم‌ها غنی‌سازی در سطح 20% و 5% ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش فارس، محمد اصلاحی روز جمعه در اصفهان گفت غنی‌سازی با سقف حداکثری 60% باعث شد که به گفته وی غربی‌ها شتابان پای مذاکره بیایند. سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی در حالی بیان می‌شود که موضوع محدود شدن غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران از موضوعات مورد مناقشه و اختلاف در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای است. و در خبری کوتاه، انتخاب اولین زن سیاه‌پوست برای عضویت در دیوان عالی آمریکا بسیار بحث برانگیز شده. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.